شب شما بخیر هموطن عزیز و ارجمند، خیلی ازتون ممنون، سپاسگزاریم که مثل همیشه عاشقانه و صمیمانه دارید برنامه خودتون، برنامه مشق شیدایی رو میشنوید و امیدواریم که لذت ببرید از برنامه امشب، برنامه ای که داریم پیرامون شهید محمد ابراهیم همت صحبت میکنیم به این بهانه و به این مناسبت که 17 اسفند ماه سال 1362 ایشون در جزیره مجنون شهید شدن و اسفند ماه یه جورایی بوی شهید همت داره برای همه اونهایی که 8 سال دفاع مقدس رو درک کردن و همه اونهایی که ارادت دارن محضر شهدای گرانقدرمون. ما به همین مناسبت در محضر دو میهمان عزیز و ارجمند هستیم، سردار محمد رضا نامی عزیز که از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس هستن، ایشون فرمانده تیپ ذوالفقار لشکر 27 محمد رسول الله بودند و از جانبازان سرفراز 8 سال دفاع مقدسمون هم هستند. همچنین جام سرهنگ عبدالرضا قربانی، ایشون هم از مسئولان سپاه پاوه بودند در زمانی که شهید والا مقام شهید ابراهیم همت، شهید محمد ابراهیم همت هم در اون زمان اونجا حضور داشتن. صحبت‌های ابتدای برنامه و در واقع فرازهای ابتدایی صحبت‌های میهمانان عزیز و ارجمندمون رو شنیدید و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. سردار نامی عزیز، خدمت شما باشیم. فرمودین که قبل از عملیات محمد رسول الله در محور دزلی اونجا دیگه رسما شما در واقع برخورد کردین و آشنا شدین با شهید همت عزیز، از همونجا شروع کنیم سردار یا نکته دیگه هم میخواین بفرمایید؟
نه میتونیم از همونجا شروع کنیم خدمت شما. اونجا حالا خدا رحمت شهید نورانی در واقع بله. ما رو چون از قبل ارتباط و نوع کاری که داشتیم به اصطلاح کاملا میشناختن، معرفی کردن ما رو به شهید همت، هم بنده هم شهید صمد کریم رو، و اونجا با هم یک احوالپرسی داشتیم و در واقع میشه گفت اونجا آغاز معارفه و آشنایی ما بود که دیگه بعد از اون دیدار اولیه ایشون به اصطلاح برگشتن به سپاه پاوه و ما هم در واقع در منطقه مریوان
بله.
تا اینکه عملیات محمد رسول الله در واقع انجام شد
بله.
و دیگه همدیگر رو ندیدیم، فقط اونجا اطلاعات اخبار سپاه مریوان و پاوه تبادل اطلاعات که میشد مطلع میشدیم از وضعیت حالا دو تا مجموعه اینا، تا اینکه به هر حال در به اصطلاح همون دی ماه سال 60
درست
بعد از اون عملیات دیداری که فرماندهی کل سپاه رضایی داشتن از منطقه پاوه و مریوان
بله.
و در مقطعی به اصطلاح توی این زمان جنگ در مقطعی قرار داشت که با یک تغییر مدیریت در فرماندهی عالی جنگ، سپاه بیشتر به دنبال توسعه سازمان خودش بود و ایجاد سازمان نظامی.
سال 60
سال 60 در واقع نیمه دوم سال 60 بعد از عملیات های سامل و لعمه طریق القدس که انجام شده بود در جنوب، اون دیدار باعث شد با شناختی که آقای رضایی از شهید همت و حاج احمد متوسلیان و نقشی که تو منطقه داشتن ببینه، در واقع اونجا به این نتیجه میرسه که با عزیمت این عزیزان، با نیروهایی که حالا خودشون انتخاب میکنن به منطقه جنوب، مؤسس یک تیپ رزمی بشن، تیپ پیاده بشن برای در واقع انجام کارهای بزرگی که حالا تو اون مقطع زیاد مشخص نبود، ولی دورنمای کار پیش بینی شده بود که برای توسعه عملیات‌های نظامی در واقع کشور. اونجا بعد از این تصمیم خدمت شما عرض شد که در حالا دی ماه سال 60 این عزیمت انجام میشه، یعنی بله. از مریوان حاج احمد متوسلیان با اون کادری که نفرات که ایشون انتخاب میکنه، از سپاه پاوه خود شهید همت با کادری که انتخاب میکنه، میریم به کرمانشاه و از اونجا هم شهید شهبازی از همدان در واقع با اون نفراتی که مشخص میکنن، این سه گروه در واقع نقطه آغازی میشه برای یک همکاری نزدیک مشترک. و بعد از رفتن جنوب منطقه دسفول به عرض کنم خدمت شما، در نهایت پادگان دوکوهه، در واقع از این مقطع اون همکاری نزدیک ما در خصوص به هر حال هم تأسیس تیپ حضرت رسول، تیپ 27 محمد رسول الله، و هم اون در واقع فعالیت ها و کارهای عملیاتی، شناسایی، آموزشی، سازماندهی در واقع آغاز میشه که حالا اگر سردار... نیاز باشه من
بله حتما ان شاء الله هستیم خدمتتون. بله خدمت شما هستم. اینجا شهید همت فرمانده سپاه پاوه بودن تو این زمان؟
قبل از این بله فرمانده سپاه پاوه بودن، حاج احمد هم فرمانده سپاه مریوان، شهید شهبازی هم سپاه همدان، که البته سابقه شهید شهبازی و شهید همدانی که با ایشون بود در بازیدراز، اون تجربیاتی که تو عملیت بازیدراز داشتن، در واقع سه نیروی با تجربه، سه فرمانده با تجربه رو در واقع این تصمیم گرفته شد که از این منطقه عازم جنوب بشن برای در واقع آماده سازی برای یک عملیات بزرگ.
یعنی در واقع اگه بخوایم در واقع زندگی شهید همت و سمت‌های مختلفشون توی جنگ رو محاسبه بکنیم و احصا بکنیم، شهید همت یعنی اوایل سال فرمانده سپاه پاوه بودن، درسته یا اشتباه می‌کنم؟
بله البته ابتدا به عنوان مسئول روابط عمومی پاوه، بعد از اینکه ایشون عازم کردستان شدن،
درسته،
طی بعد مسئول تو فعالیت به اصطلاح به عنوان مسئول عملیات و در نهایت در واقع به نظرم البته های قربانی باید اینو بیشتر حالا اگر
بله
داشته باشم بگم، تابستون سال 60 دیگه به عنوان فرماندهی سپاه پاوه ایشون مشغول به کار شده.
درست. خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. جام سهنگ قربانی عزیز، شما از شما بشنویم، فرمانده سپاه پاوه شدن شهید همت، درسته؟ شما اطلاعات دقیق تعریف دارین تو این زمینه؟
همونطور که سردار فرمودن بله، ایشون اوایل سال 60 بود که دیگه، چون قبل از ایشون، البته من یه توضیح عرض کنم.
بله خواهش میکنم.
با اجازه سردار.
خواهش میکنم.
وقتی در مورد مسئله غرب کشور که صحبت میشه، حیفه که انسان یادی از شهید بزرگوار بروجردی.
بله نه. بله.
شهید بزرگوار بروجردی معلم و یک استادی بود که همه این عزیزان یا دست پرورده ایشون بودن یا اینکه مجذوب این بزرگواری ایشون بودن.
مسیح کردستان، شهید بروجردی رو میگن مسیح کردستان.
بنده چند نوبت در یه جلساتی بود فقط خدمت ایشون رسیده بودم، با اینکه ایشون حالا کمتر می‌دیدیم ولی هر بار به قول شهید ناصر کاظمی.
بله.
ما دو تا شهید کاظمی داریم، یه مقدار اشتباه میشه بعضی موقع.
بله.
شهید ناصر کاظمی هر وقت که ایشون هم فرماندار پاوه بود هم فرمانده سپاه بود،
درسته،
بعد میگفت که به شهید همت میگفت که من ابراهیم، من یه خورده روحیم ضعیف شده، میخوام برم پیش محمد یه روحیه بگیرم برگردم.
میومد
کرمانشاه اون زمانو، بعد با یه شبی یا حالا چند ساعتی بود و بر میگشتن. خدمت شما عرض شود که بله، این بزرگواران سه نفر در کردستان، یعنی در مریوان و پاوه و در رأس اینها در کرمانشاه، حضور شهید بروجردی واقعا و شهید ناصر کاظمی که خب چون از نظر جسمی، چون فوتبالیست بودن قبل از انقلاب و مبارز بودن، بسیار ورزیده بودن، باعث شده بود که دیگه افرادی که اونجا واقعا در کنارشون بودن همه استاد می شدن. بله ده همون اوایل سال 60 بود که شهید کاظمی انتخاب میشن برای فرماندهی سپاه کردستان.
درسته.
مسئولیت فرماندهی سپاه رو به شهید همت واگذار میکنن. من یک مقداری برگردم به عقب، همونطور که سردار فرمودن، شهید همت با توجه به اینکه قبل از آمدن به سپاه یعنی قبل از انقلاب ایشون خب معلم بودن.
بله.
و احساس ایشون این بود که کار فرهنگی یک کار مورد نیاز منطقه است. شما اگر توجه بکنید که اون زمان این جنگ نرمی که الان مطرح هست، خب اون زمان بود، حالا جنگ به این اسم شاید نبوده، مسئله‌ای که مطرح می‌کردن در مورد نیروهای اعزامی که به حساب کردستان می‌رفتن، این معاندین و گروهک‌ها می‌گفتن اینها چنانن و فلان، حتی تا سرحد آدمخوار نیروهای اعزامی رو معرفی می‌کردن. این نیاز بود که اینجا یک کار فرهنگی بشه و مردم منطقه بیان بشناسن نه آقا اینها برای پاکسازی و اصلا خدمت رسانی.
بله.
یکی از چیزهایی که خیلی مهم بود، حالا من عرض کنم با توجه به که ایشون معلم بودن و اون حس فرهنگی و علم آموزی و اینها را داشتن، هر روستایی که آزاد می شد اولین کاری که ایشون می کردن مدرسه اونجا رو بازگشایی می کردن.
احسنت، آفرین.
این برای دشمن یک ضربه بسیار مهلکی بود که آقا این آقایی که می گفتن فلانا چنانا اینا اومد اینجا، بلا فاصله راه توسط جهاد سازندگی راه کشیده می شد، آب لوله کشی و مسجدی اگر تخریب شده بود یا حمام فلان چیزهای مورد نیاز مردم، و این باعث شده بود که مردم یک احساس اطمینان و امیدواری. شما اگر در منطقه کردستان نگاه کنید، هیچ کجا سلاح و اون جنگ نظامی، جنگ سخت به قول امروزی ها، اونقدر کارایی نداشت، تا اینکه یکی از چیزهای مهمی که مثلا منطقه انجام می شد حضور خود برادران بومی بوده، مخصوصا در منطقه پاوه و مریوان. حالا شهرهای دیگر کردستان شاید یک کم به اندازه این دوتا شهر نبوده،
درسته،
چون حضور مردم و حضور جانانه و صادقانه مردم در کنار همین فرماندهان و نیروهای اعزامی باعث شده بود که اصلا بسیاری از عملیات ها ما می دیدیم که افراد بومی که شرکت دارن چند برابر نیروهای اعزامی هستن و واقعا چه تلاش ها، حالا من نمیخوام اسم افرادی بزنم چون ممکنه چند نفر از قلم بیفتن، چه رشادت هایی به خرج می دادن.
بله،
این باعث شده بود که ایشون ابتداعا به عنوان یک نیروی فرهنگی، همونطوری که سردار فرمودن، به عنوان مسئول روابط عمومی بود مدتی بیش از یک سالی، بعد که شهید ناصر کاظمی خواست بره برای کردستان، ایشون فرماندهی سپاه رو به عهده گرفتن.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدای گرانقدرمون، علل خصوص شهید والا مقام شهید محمد ابراهیم همت. لحظات شبانگاهی آرامش بخشی رو برای یکایی که شما هموطنان از ارجمند آرزو میکنیم. اینجا همچنان شبکه رادیوی گفتگو هست، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و برنامه مشق شیدایی تقدیم شما عزیزان میشه. توی این نوبت از مشق شیدایی داریم از شهید والا مقام شهید محمد ابراهیم همت در واقع دم میزنیم و از زبان بزرگانمون، از زبان همرزمان این شهید بزرگوار، از ابعاد مختلف شخصیتی ایشون میشنیم. توی این فاصله هم که گرفتیم و برگشتیم، خدمت شریف شما عرض کنم که میهمان اعضا ارجمند دیگری به جمع پیوستن، جناب آقای حاج حسین آقای الله کرم که از همرزمان شهید همت بودند و در حال حاضر عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی هستند، از فعالان نیروهای حزب اللهی در سطوح اجتماعی و سیاسی و مسئول شورای هماهنگی نیروهای حزب اللهی کشور. آقای الله کرم عزیز، عرض سلام و ادب و احترام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما، همکارانتون و همچنین شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم و خیلی خوشحالم از این که در رابطه با شهید همت بنده انتخاب شدم.
خواهش میکنم.
و افتخار دارم بتونم در رابطه با این شهید بزرگوار مطالبی رو به عرض شما و ملت برسونم. منتها از اونجایی که زبونم قاصره و ناتوان در بیان مطالبی در رابطه با شهید همت، امیدوارم که عذر بنده رو در این زمینه بپذیرید.
بله، خیلی ممنون، متشکرم حاجی الله کرم عزیز. انشالله با حضور شما بحثمون غنی‌تر خواهد شد، انشالله، بحثی که پیرامون شهید والا مقام شهید محمد ابراهیم همت داریم. حاجی، اولین آشناییتون با شهید همت به کی و کجا برمیگرده؟
اوایل جنگ در سپاه منطقه 7 که به فرمانده شهید بروجردی بود آشنا شدم.
بله.
اون هم در دو عملیات بسیار مهمی بود که رخ داده بود، عملیات مطلع الفجر در ارتفاعات شیاکو، گیلانقه و سر پل ذهاب که بنده فرمانده اون عملیات بودم و شهید همت و شهید حاج احمد متوسلیان زنده یاد حاج احمد متوسلیان در سپاه 7 کشوری در شهر کرموشاه با هم آشنا شدیم و
درسته.
خیلی برای همت جالب بود، چون که بنده اون مطلب از امیرالمومنین رو گفتم که بعد از جنگ هایی که کرده بود صدا میزد که کجا هستن شهدا. من صحبتم رو با همین شهدا شروع کردم، کجاست شهید پالاش، کجاست شهید بسیتی، کجاست شهدایی که در روی ارتفاعات شیاکو رزمیدن، جنگیدن، شهید شدن، کجاست شهید سفر، کجاست شهید شهدای دشت گیلان غرب، کجا هستن شهدای گروچیری که اندردگو. یکی یکی رو که صدا می کردم دیدم اشک چشای حاج همت حاج احمد پر شد، چرا که اونها هم در عملیات محمد رسول الله در تپه های ارتفاعات غرب شمال غرب کشور در بین مریوان و پاوه اونها هم عملیات کرده بودن.
درسته.
خب شهدایی داده بودن، دوستانشون شهید شده بودن. من این شهدا رو مورد خطاب قرار میدادم، دیدم که هر دوی اینها با همه شجاعت ها و با همه رشادت هاشون دیدم که اشک چشاشون پر شد. من نمیشتاختم اینا رو. بعد هر دوشون اومدن پا شدن من سراغ من و گفتن که مطالب ما رو تو گفتی. گفتم که حالا من به هر حال بحث ما بحث عملیاتیه ولی من نمیتونم. و از اونجا با چهره عمیق این دو نفر، در حالی که حاج احمد معروف بود به یه آدم خشن و حاج احمد یه آدم فرمانده فرهنگی،
درسته.
اما من هر دو رو در یک اندازه دارای لطافت روحی دیدم و پیوند با شهدا و پیوند با حرفهایی که از دل بر میخیزه و بر دل مینشینه، در حالی که فرماندهان بزرگی هم بودن.
شما مسئولیتتون موقع چی بود؟
من فرمانده سپاه گیلان غرب بودم و حاج احمد فرمانده سپاه پاوه و حاج احمد فرمانده سپاه مریوان. ما دو تا عملیات رو سازماندهی کردیم به عنوان عملیات های پشتیبانی کننده برای عملیات طریق القدس که در آزادسازی بستان انجام میشد. قرار بود که دو تا عملیات در شمال و غرب کشور بشه که سپاه دوم و سپاه یکم عراق نیرو برای پایین برای کمک به سپاه سوم عراق ارسال نکنه و ما موفق بودیم توی این کار. عملیات های هر دومون موفق بود، عملیات خوبی انجام شد، منطقه خب عملیات و بچه هم شهید میشند و بعد یه حال هوای خاص و ارتباط با شهدا، و اونجا بود که اون حرفایی که بنده در قاب دل نهفته داشتم بیان کردم، دم که چه دوستای آشنایی و چه همرزمهایی که هم با اسلحه سر کار دارن هم با لطافت روحی شهدا و امثال اینها.
چرا این حس بهتون دست داد حاجا؟
والا
چی دیدین؟
در همین بیان که با صدای لرزانی داشتم اون موقع، خب منم جوان بودم تحت تأثیر، و دادن این همه شهید در یک عملیاتی که بیش از 300 خورده ما شهید داده بودیم و خودم شهید نشده بودم، و تیری که در کتف داشتم و مرتب این من رو آزار میداد در نشستن، خب در اون حالت بیان و یاد شهدا کردن جلسه رو تحت تأثیر قرار داد، و من دیدم که حاج همت و حاج احمد به شدت متأثر شدن. البته شهید پیچک بود، خود شهید بروجردی بود، یعنی محفلی که الان بخوام اسم ببرم اکثرا محفل شهدا بودن، و خب از رزمنده هم چیزی غیر از این انتظار نمیره که شیر روز باشن، زاهد شب باشن، و در مقابل اون ایستادگی و مقاومت و مبارزه یک روح لطیفی رو در اون قاب جسمی خودشون قرار داده باشن تا بتونن با ارتباط لازم رو با نیروهای بسیجی برقرار. نیروهای بسیجی خب آموزششون محدود بود،
درست،
اونها باید حتما عاشق فرمانده می شدن. شاید شما عشق رو از کجا بگی ریشه گرفت؟ عشق به فرمانده ریشه به عشق به عاشورا داره، به سید شهدا داره. بچه ها برای خودشون عاشورا به پا می کردن، همه اومدن برای شهید شدن، بنابراین فرمانده باید با اونها رابطه عاطفی برقرار می کرد، دوستی، برادری، رفاقت به هر شکلی، اما نیروهای بسیجی اون رو به این شکل نمی دیدن، از اون یه اسطوره می دیدن، و این اسطوره براشون البته اسطوره دستیافتنی، و در تفکر بچه های بسیجی فرمانده خیلی تقدس داشت. فرمانده اگر فرمان میداد مثل امام از اون اطاعت میکردن. البته فکر نکنید که واقعا یک مسیر ایدئولوژیک صرف هست، نه اینطور نبود، چرا که بچه ها حرفشون رو میزدن، نکاتشون رو مطرح میکردن، چالش ها و نقد هاشون رو به تصویر و به صدا میکشیدن، حرف میزدن، اعتراض حتی میکردن، ولی یه حرف خوبی آقا رحیم در اون زمانها میزد، میگفتش که بچه ها نسبت به انجام عملیات شاید حرف داشته باشن، اما اگر به تصمیم گیری فرمانده رسیدن و فرمانده تصمیم گرفت، اونو بیدرنگ
انجام
اجرا میکنن، و این نوع ولایت مداری. ولایت مداری خودش در تعریف رزمندگی جایگاه ویژه‌ای داره، اطاعت از ولایت تردیدی توش نیست، این سلسله مراتب رو میپذیرفتن، اما فرمانده هم اجازه میداد اینا حرفاشون رو بزنن، اینا بگن ما در شناسه چیکار کردیم. حتی در عملیات بمو، خب من مسئول عملیات ها بودم، آقا رضا خوب میدونن، و ما بر بام بمو که یک ارتفاع بسیار صخره‌ای و صعب العبور بود شناسایی کردیم، عبور کردیم، به پشت عقبه دشمن رفتیم و قرارگاهشو شناسایی کردیم. اما وقتی به حاج احمد گفتیم که حاجی یادته در عملیات بلفرض مقدماتی دشمن روز اول چند متر سیم خاردار و ده ها متر بیشتر میدون مین نداشت، ولی شب عملیات بیش از 100 متر میدون مین و حدود 1000 متر سیمای خاردار شده بود، یادت امام گفت در خرج کردن بسیجی ها دقت زیادی داشته باشید، یعنی به اندازه پول تو جیبیتون برای بچه ها ارزش قائل بشید. یادت آجی، یادت توی کانال کومل آخرین حرف فرمانده بی سیمچی ها فرمانده مخابرات گردانچی بود، در حالی که شهید سیرتنیا شهید شده بود، در حالی که ابراهیم هادی شهدا رو در انتهای کانال خوابیده قرار داده بود و شهید امینی گفت که روز پنجم ما در محاصره ایم، همه چیز تقسیم شده، همه چیز جیره بندی شده، نه فقط آب بلکه مهمات و حتی گلوله، حتی گلوله آرپیجی، اینا تقسیم بندی شده. حاجی یادت اون شب بهت چی گفت؟ گفت که به امام بگید ما تا آخرین قطره خون ایستادیم. تو بهش گفتی حرف بزن، حرف بزن، ولی بسیجی آخرین رمقش بود و آخرین رمقش پیام اون به امام بود که تو به امام بدی. حاج احمد عملیات بمو همون شکل میشه. فردا ممکنه که بعد از عملیات به علت ضعف پشتیبانی هلیکوپتری ما نتونیم مهمات رو بالای ارتفاع برسونیم. بنابراین از نظر اطلاعات عملیات جبهه بمو تصرف شده و ما میتونیم اونجا رو بگیریم و نمیتونیم پشتیبانی کنیم، نمیتونیم تدارکات کنیم. خب حاجی گفت که حسین بذار با فرمانده بالاترم یه صحبتی بکنیم. گفتم باشه صحبت کن، ما آماده ایم، دستور بدید ما نهایتا اجرا میکنیم. ولی اینجا وضعیت خیلی پیچیده است. ما جنگ با دشمن رو مشکل نمیدونیم، جنگ با سختی طبیعت رو مشکل اساسی میدونیم. دیدم فردا با شهید صیاد شیرازی اومدن و با هلیکوپتر و با هلیکوپتر ما رفتیم پشت ارتفاعات برافتاب.
درست.
و اونجا شهید صیاد شیرازی سعی میکرد که بگه ما میتونیم پشتیبانی کنیم، میتونیم هلیکوپترها رو برای بمو برسونیم. اما باز همت به من گفتش که حسین نظرت چیه؟ من و سعید قاسمی با هم بودیم، گفتیم بازم نظر ما تأمین نشده. گفت یه فرصت دیگه. اصلا شما باور میکنی فرمانده به نیروی زیر دستش فرصت بده؟ اصلا توی جای دنیا نیست. و شما باور میکنی آخر سر فرمانده تن به حرف نیروی زیر دستش بده؟ اصلا در این جای دنیا نیست. شما ممکنه بگید من همرده همت بودم، ولی در بعدها همت اینقدر بزرگ شد که همه ما شدیم نیروی حاج احمد و من افتخار میکنم که حاج احمد فرمانده من بود. گفت یه فرصت دیگه بده. فردا من رو برد به قلاجه. نیروهای بسیجی خیلی کار آموزشی کرده بودن، همشون آماده بودن. اتفاقی که از بچه معلمون اونجا دیدم که اونم شهید شد، معاون گردان شهید شد بعدها، این یه بچه بود توی مسجد حوری که محل ما هست توی جنوب شهر تهران. اول انقلاب بنده یک کلاس قرآن گذاشتم توی مسجد حوری، این شاگرد اول کلاس قرآن ما بود. این رو در بین نیروها دیدم، صداش کردم، گفتم فلانی آموزشتون چجوری بوده؟ گفت فوق‌العاده، هر شب ما به اصطلاح رزم شبانه داریم، روزها 4 ساعت تو پیاده رو پیاده